کار تکل صاحب شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. با آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی خوش آمدید. در این 30 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابینه جدید در زمان تعیین شده معرفی خواهد شد. پیش از این یک منبع در حکومت افغانستان گفت که یک بخش کابینه نو که قرار بود فردا اعلان شود به تأخیر افتاده است. بیشتر در این مورد و موارد دیگر تا دقایق دیگر بشنوید. اما پیش از همه مقیم نایب تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابینه به موعد معینان اعلان می شود. سازمان امنیت دسته جمعی در دفاع از حملات تروریستی و مبارزه با مواد مخدر با حکومت جدید افغانستان ابراز آمادگی کرده است و پارلمان اوکراین وضعیت بی‌طرفی این کشور را در قانون لغو کرده تا عضویت ناتو و یا اتحادیه اروپا را به دست آورد. تفصیل اخبار. یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات بر اثر دو نامزد وزیر برای پست وزارت امور داخلی افغانستان اعلان کابینه جدید به تعویق افتاده است. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. اما اکنون نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که بحث روی جوانب مختلف برای تشکیل کابینه ادامه دارد و فهرست کابینه در موعد معین آن اعلان خواهد شد. وی گفت
تانوس روی هیچ فرد مشخص و یا کدام لست مشخص تصمیم صورت نگرفته و مطمئن باشین که تصمیم میگه گرفته شد انشاءالله مردم افغانستان بسیار زودی از او اطلاع حاصل خواهد کردن.
قبل از این یک منبع نزدیک به رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته بود که فیصله روی 8 وزیر کابینه نهایی شده و روز چهارشنبه اعلان می شود. سازمان امنیت و همکاری دسته جمعی می گوید که آنها آماده اند که برای که بر ضد تهدیدهای تروریستی و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر با حکومت افغانستان کار کند. اجلاس کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی امروز در شهر مسکو برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در این اجلاس سخنرانی میکرد گفت ما باید همکاری خود را با حکومت جدید افغانستان افزایش دهیم. وی گفت سازمان امنیت دسته جمعی باید به همکاری نزدیک با حکومت افغانستان توجه قابل ملاحظه نماید. این در حالی است که بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور امنیت تمام منطقه در خطر قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که شرایط و وضعیت کنونی نگران کننده است، زیرا جنگجویان طرفدار به گروه اسلامی در برخی از ولایات افغانستان در پی ایجاد خلافت اسلامی می باشد و گروه های تروریستی در کشورهای آسیای میانه فعالیتشان را گسترش دادند. سازمان امنیت دسته جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان می باشد. پارلمان اوکراین به تعدیل قانونی در مورد وضعیت بی‌طرفی این کشور رای داده و عضویت در سازمان اتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا را همچون هدف برای کیف تعیین کرد. روسیه این اقدام را فوراً تطبیق کرده آن را غیر دوستانه خواند. تعدیل این قانون که از سوی پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد شده بود امروز با 303 رای مثبت از 450 عضو پارلمان تصویب شد. در یک یادداشت در مورد تعدیل در قانون درباره پلیسی داخلی و خارجی گفته شده است وضعیت بی‌طرفی که در دوران حاکمیت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در یک قانون در سال 2010 میلادی تصویب شد کشور را به طرف آسیب پذیری تحت فشار و تجاوز خارجی گذاشته بود. رهبران طرفدار به غرب که پس از ویکتور یانوکوویچ در اوکراین به قدرت رسیدند ماها روی پلان بس و گفتگو کردند که وضعیت بی‌طرفی اوکراین را لغو کنند، وضعیتی که این کشور برای عضویت در سازمان ناتو می شد. در این حال اندری کلین نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا این اقدام را غیر دوستانه خوانده، گفت چنین حرکت امکان دارد مشکلات و تنش‌ها را بالای روابط ما بیفزاید. رئیس جمهور روسیه از کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی خواست برای تقویت امنیت کشورهایشان اقدامات هماهنگ و دسته‌جمعی را اتخاذ نمایند. ولادیمیر پوتین که در اجلاس این سازمان امنیتی در مسکو صحبت میکرد گفت گردهمایی امروز در یک زمان دشوار برگزار میشود. رئیس جمهور روسیه گفت مشکلات کهنه در حال بزرگ شدن بوده و مشکلات جدید تازه بروز میکند. وی اضافه کرد بنان سیستم امنیتی جهان تغییر شکل میدهد. سازمان امنیت دسته‌جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان میباشد. اجلاس این سازمان در یک زمان صورت میگیرد که روسیه به خاطر الحاق کریمیا و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین مورد نکوهش غرب قرار دارد. و به دنبال رویداد گروگانگیری یک رستوران در هفته گذشته در شهر سیدنی استرالیا، صدر اعظم این کشور از افزایش شایعات تروریستی هشدار داده، گفت احتمال یک حمله تروریستی دیگر متصور است. تونی ابوت این مطلب را امروز پس از ملاقات با کمیته امنیت ملی این کشور بیان کرده گفت
The briefing from the security agencies.
توضیحات مختصر از سوی ادارات امنیتی کشور نشان می‌دهد که بعد از گروگانگیری رستوران مارتین در شهر سیدنی شایعات زیادی از یک حمله تروریستی دیگر وجود دارد و به همین دلیل مردم باید در حالت آماده باش قرار داشته و آگاه باشند. هارون مونس، مرد متولد ایرانی که هفته گذشته 7 نفر را در یک رستوران در مرکز شهر سیدنی برای 16 ساعت گروگان گرفته بود، بیرق گروه تندرو دولت اسلامی را بلند کرده و ملاقات با صدر اعظم استرالیا را تقاضا کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از 30 دقیقه از رادیو آزادی می شنوید که ریاست جمهوری افغانستان می گوید کابینه جدید در زمان تعیین شده معرفی خواهد شد.
جمهور فعلا مصروف مشورت هستند و انشاءالله در موقع تعیین شده کابینه که مردم افغانستان انتظارشان را دارند معرفی خواهد شد.
پیش از این یک منبع در ارگ ریاست جمهوری گفت که به دلیل اختلاف میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور اعلان یک بخش کابینه نو که قرار بود فردا اعلان شود به تأخیر افتاده است. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید که تجهیز قوای امنیتی افغان بخشی از ماموریت آینده ناتو را تشکیل می‌دهد. معین اداری وزارت داخله افغانستان از آنچه عدم موجودیت هماهنگی لازم میان ارگان‌های امنیتی می‌خواند شدیداً انتقاد می‌کند.
اگر واقعا یک پالیسی معین اگر این دولت ما میداشت، این روز یه هماهنگی خود به خود به وجود میامد. این روز اگر فکر میدید در دانگام سر در وجود 500 یا 1000 نفر باشد.
سایر مطالب خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. در آغاز ماه دسامبر رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس لندن تعهد کرد که اعضای کابینه حکومتش را در ظرف 2 الی 4 هفته اعلان خواهد کرد. تا پایان این زمان تقریبا 10 روز دیگر باقی است و سخنگوی رئیس جمهور میگوید در ظرف همین 10 روز نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. پیش از آن که مصاحبه ما را با نظیف الله سالارزی بشنوید، یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید یک بخش کابینه نو که قرار بود فردا اعلان شود به تأخیر افتاده است. این منبع که نخواسته است وی نام برده شود، در صحبت با رادیو آزادی علت آن را موجودیت اختلاف میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور بر سر دو نامزد پیشنهادی به کرسی وزارت داخله میخواند. جمشید حبیب زاده همین مسئله را در کابل دنبال کرده است.
یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری میگوید که معرفی یک بخش از کابینه که قرار بود روز چهارشنبه هفته جاری اعلان شود تا زمان نامشخص به تعویق افتاده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت موجودیت اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی روی دو نامزد وزیر پیشنهادی از سوی ریاست اجرایی برای وزارت داخله باعث این کار شده است. در این حال برخی از افراد نزدیک به رئیس اجرایی حکومت گفتند که محمد اشرف غنی و عبدالله در مورد 8 نامزد وزیر به توافق رسیده و به زودی آنان را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی خواهند کرد. عبدالجبار شلگره یکی از این افراد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بحث ها روی معرفی دو نامزد وزیر برای وزارت داخله افغانستان همچنان میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی ادامه دارد. آقای شلگره گفت که رئیس اجرایی انجینیر عارف سروری را به وزارت داخله پیشنهاد کرده است.
بالاخره هر دو رهبرای تیم در نهایت توافق کردن، با یک نفر توافق کردن که برای وزارت رحمی استن، با وزارت اطلاعات و فرهنگ کار استن، با وزارت شاعت دهات انجنیر صاحب درانی استن، با وزارت خارجه صلاح‌الدین بابانی استن، با وزارت دفاع شیر محمد کریمی، لوی درستیز پیلی وزارت دفاع ندیل سرم مسارپرست ریاست امنیت ملی.
پیش از این گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا فضل احمد معنوی با عنوان نامزد برای وزارت داخله، رحمت الله نبیل به حیث رئیس عمومی امنیت ملی، شیر محمد کریمی به حیث وزیر دفاع، صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجه، جیلانی پوپل به حیث وزیر مالیه، سعادت نادری به وزارت کار و امور اجتماعی، سردار احمد رحیمی به صفت وزیر تجارت و صنایع و فیض الله زکی به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ معرفی خواهند شد. همچنان به تازگی در برخی از رسانه‌ها روی ایجاد اختلاف درباره چگونه گزینش نامزد وزیران میان اعضای تیم‌های شکل دهنده حکومت وحدت ملی هم به نشر رسیدند، اما منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایی این گونه گزارش‌ها را بی اساس خواندند. در این حال معین مرستیال یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که گفتگوها بر سر معرفی اعضای کابینه نهایی نشده است و ابراز امیدواری کرد که تا اوایل هفته آینده نوتن از نامزد وزرا برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی شوند.
بحث ها جریان داره. چیزی که گفته میشه روی 8 وزیر برای 8 وزارتخانه توافق صورت گرفته، هر روز مورد بحث است. ما امیدوار هستیم که تا اوایل هفته آینده یک تعداد از نامزد وزرها که حدود 8 یا 9 خط باشه با ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد شدند.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که روز یک شنبه یک منبع در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت بخش کلیدی کابینه چهارشنبه هفته جاری و متبقی نامزد وزرا در دوشنبه هفته آینده معرفی خواهند شد. تا اکنون ریاست جمهوری به طور رسمی درباره چگونگی تشکیل کابینه و زمان دقیق معرفی نامزد وزرا تبصره نکرده است. مردم عام، کارشناسان و اعضای شورای ملی تاکید دارند که در گزینش افراد برای کابینه باید اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود.
جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در آغاز ماه دسامبر رئیس جمهور اشرف غنی تعهد کرد که اعضای کابینه حکومتش را در ظرف 2 الی 4 هفته اعلان خواهد کرد. تا پایان این زمان تقریبا 10 روز دیگر باقی است و سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید در ظرف همین 10 روز نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. نظیف الله سالارزی در گفتگوی با همکارم امید مرزبان فهرست‌هایی را که تا حال از اعضای احتمالی کابینه نشر شده نادرست خواند و گفت بالای افراد مشخص در کابینه حکومت وحدت ملی هنوز توافق نهایی نشده است.
کابینه جدید در ام وقت تعیین شده از سوی رئیس جمهور افغانستان ان شاء الله معرفی خواهد شد. ما هنوز هم وقت داریم به حضور رئیس جمهور. فعلا مصروف مشورت با همکاران ما در داخل حکومت وحدت ملی، جامعه مدنی، رهبرای افغانستان با هم اگه اینا مصروف مشورت هستن و انشاءالله در همون وقت تعیین شده کابینه که مردم افغانستان انتظارشان دارند معرفی خواهد شد.
شما موعد معین شده توسط رئیس جمهور از اون نام بردن که تا همون زمان کابینه اعلان میشه. هدفتان از 2 ماه جنوری هست، بله که حدود 1 ماه یا 4 هفته از کنفرانس لندن میگذره.
دقیقاً 2 تا 4 هفته وقت در کنفرانس لندن از سوی رئیس جمهور افغانستان به این منظور اعلام شده.
بعضی از فهرست‌های نشر شده که گویا بعضی از افراد در پست‌های معرفی خواهند شد، این فهرست‌ها چقدر به حقیقت نزدیک هستند؟
تا هنوز روی هیچ فرد مشخص و یا کدام لیست مشخص تصمیم صورت نگرفته و
مطمئن باشین که تصمیمی که گرفته شد انشاءالله مردم افغانستان بسیار زودی از او اطلاع حاصل خواهد کردن.
گزارش ها می رسانند که در بین تیم های آقای عبدالله و آقای غنی اختلافات وجود داره. اختلافات جدی وجود داره یا یکی فقط به سطح مشوره و رایزنی هست؟
ببینید اختلافات یک چیزی نرمال است همیشه، ولی هدف اصلیش اگر ما مد نظر بگیریم این است که او عبارت از معرفی یک کابینه است که و کابینه بتانه مطابق انتظارات و توقعات مردم افغانستان خدمات را کنند. و از این خاطر است که رئیس جمهور هم بارا روی این مسئله تاکید کردند که از عجله کار نخواهد گرفتن، ولی ترجیح میدن که با دقت و تدبیر بیشتر یک کابینه جدید برای خدمت مردم افغانستان معرفی کنند.
نظیف الله سالارزای سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید به جای آموزش نیروهای افغان باید بیشتر روی فراهم آوری تجهیزات به این نیروها توجه شود. موریس یوخیمز امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت یکی از بخش‌های ماموریت آینده ناتو تحت نام حمایت قاطع تجهیز نیروهای امنیتی افغان است. و همچنان گفت برای نابودی تروریسم افغانستان و پاکستان باید با سیاست اتهام بستن بر یکدیگر پایان داده و با هم همکاری نزدیک نمایند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است تا یک هفته دیگر تمام مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان با نیروهای افغان واگذار گردد، نماینده ملکی ناتو روی تجهیز کامل نیروهای افغان تاکید دارد. موریس یوخمیس نماینده ملکی ناتو میگوید در جریان ماموریت حمایت قاطع در کنار دادن آموزش و مشوره به نیروهای افغان روی تجهیز و تمویل این نیروها نیز کار میکنند. یوخمیس در آخرین روز کارش در افغانستان روز سه شنبه در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت تا سه سال آینده کمک هایشان با نیروهای افغان با جای خود باقی خواهد ماند. یکی از تعهدات ما این است که در هر سال با نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان بین 4 تا 5 میلیارد دلار کمک میکنیم. این برای پرداخت معاشات و دیگر مصارف آنها میباشد. تعهد مهم دیگر این است که برخی کشورهای عضو ناتو با شمول امریکا برای نیروهای افغان تجهیزات را فراهم میسازند که در جمله هلیکوپترها و تانک‌های زرهی شاملند. تجهیز و تمویل نیروهای افغان یک مسئله بسیار مهم است و ما در اینجا به هزارها ترینر را داریم. ناتو یک هفته بعد یعنی به تاریخ اول جنوری سال 2015 میلادی ماموریت جدید خود را تحت نام حمایت قاطع آغاز میکند که به اساس آن 12,000 نیروی خارجی در افغانستان باقی مانده و به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهند. نماینده ملکی ناتو میگوید تا حال فیصله نشده است که ماموریت جدید در افغانستان تا چند سال دیگر ادامه مییابد. این مقام ناتو میگوید به اساس اصول این ماموریت به طور کامل غیر نظامی بوده و نیروهای باقی مانده در افغانستان در جنگ سهم نمیگیرند. اما به اساس برخی گزارش ها نیروهای باقی مانده آمریکایی در افغانستان میتوانند با مشوره و خاص حکومت افغانستان در عملیات های نظامی سهم بگیرند. نماینده ملکی ناتو در حال روی تجهیز نیروهای افغان تاکید دارد که در این اواخر فعالیت مخالفان مسلح افزایش یافته و از 10 روز به این طرف جنگ میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی دانگام ولایت کنر ادامه دارد. موریس یوخمیز با اشاره به حملات توریستی در ولایت یحیاخیل ولایت پکتیکا و یک مکتب در شهر پشاور پاکستان میگوید برای مبارزه با توریسم همکاری میان افغانستان و پاکستان یک مسئله بسیار مهم است. وای میگوید حکومت وحدت ملی روند خوب معامله با کشورهای همسایه را آغاز کرده است. با توجه به حوادث خونین اخیر در پکتیکا و پشاور افغانستان و پاکستان باید بازی تهمت بستن بر یکدیگر را پایان دهند. با توجه به این حوادث هر دو کشور باید به پیش حرکت کنند. من گمان میکنم که هر دو کشور اکنون در مقایسه با گذشته با هم نزدیک شده اند. پیش از این تعهد در خصوص تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی برخی مسئولان آمریکایی نیز صورت گرفته و آنان کمبود قوت‌های هوایی در وزارت دفاع افغانستان را برای نیروهای امنیتی افغان یک خلای مهم خوانده‌اند. آگاهان میگویند هرگاه ناتو و آمریکا تعهداتشان در این زمینه را به زودی عملی نکنند، دفاع از سرحدات افغانستان پس از سال 2014 میلادی برای نیروهای افغان دشوار خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقام ها در وزارت داخلی افغانستان از عدم موجودیت هماهنگی لازم میان ارگان های امنیتی این کشور شدیداً انتقاد می کنند. معین اداری این وزارت در اجلاس استجوابیه مشران و جرگه با اشاره به درگیری در ولسوالی دانگام ولایت کنر بر ایجاد هماهنگی کامل میان ارگان های امنیتی تاکید کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
بعد از وزارت دفاع افغانستان، برخی از مقامات وزارت داخلی این کشور نیز می پذیرد که به خاطر نبود یک سیستم منظم و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، نیروهای امنیتی افغان پیروزی لازم ندارند. اکرام الدین یاور، معین اداری این وزارت، روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گفت این مسئله مانع بزرگ در برابر پیشرفت نیروهای امنیتی افغان می باشد. آقای یاور با اشاره به جنگ در ولسوالی دانگام ولایت کنر گفت نیروهای افغان به خاطر عدم هماهنگی نتوانستند به صورت درست در این جنگ پیشرفت کنند.
30 سال میشه کلی ما شما حضور داریم، همیشه در داخل جنگ هستیم. همین هماهنگی گفته جان ما برآمد. شما باور کنین یک هماهنگی مطلق به معنی وجود نداره. اگر واقعا یک پالیسی معین اگر این دولت ما میذاشت، امروز یه هماهنگی خود به خود به وجود می آمد. امروز اگر فکر کنید در دانگام شاید در حدود 500 یا 1000 نفر باشه.
وی ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان میتواند به این مشکل نقطه پایان بگذارد. درگیری ولسوالی دانگام ولایت کنر که از در روز بدین سو میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح جریان دارد، تا حالا ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. مقامات وزارت داخله میگویند در درگیری ولسوالی دانگام حدود 2000 مخالف مسلح که بیشتر آنها پاکستانی هستند اشتراک دارند. در همین حال حسام الدین حسام، معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، میگوید که طالبان مسلح و برخی از حلقات حامی آنان تلاش دارند تا با افزایش حملاتشان حکومت وحدت ملی را با چالش مواجه سازند. اعضای مشران جرگه از افزایش حملات مخالفین مسلح به خصوص از ادامه جنگ در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده و گفتند که نیروهای امنیتی با گذشت حدود 10 روز نتوانستند به این جنگ خاتمه دهند. در همین حال مرادعلی مراد، قمندان عمومی نیروهای زمینی وزارت دفاع افغانستان، گفت مشکل اساسی در این بخش نبود نیروهای هوایی است.
ما اجراءاتی که صورت گرفته اجراءات کافی نیست. ما آخرین امکانات ما را درباره ولسوالی دانگام آماده هستیم که او را به خرج بدیم، ولی مشکلی که داریم حمایه هوایی است.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی و مقامات وزارت دفاع نیز نبود هماهنگی میان ارگانهای امنیتی افغان را تایید کرده بودند. مقامات افغان نیز بدین باور هستند که ظرفیت در ارگانهای امنیتی موجود بوده اما هماهنگی لازم وجود ندارد. کارشناسان امور نیز میگویند اگر میان نهادهای امنیتی افغان هماهنگی لازم وجود داشته باشد و با در نظر گرفتن معلومات استخباراتی اقدام به موقع صورت گیرد، تا حد جلو حملات مخالفین مسلح دولت گرفته خواهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا ساعت 6:53 دقیقه شام است. وزارت مالیه افغانستان از ولسی جرگه می خواهد که طرح بودجه سال جدید مالی را هرچه زودتر تصویب کند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تصویب هرچه زودتر این طرح آنان را کمک می کند تا در تطبیق آن دچار مشکل نشوند. اما هیئت اداری ولسی جرگه طرح بودجه سال نو مالی را غیر متوازن و دارای نواقص می خواند و می گوید که به احتمال قوی از سوی این جرگه رد خواهد شد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
با آنکه از آغاز سال مالی 1394 دو روز می‌گذرد، اما هنوز بودجه این سال تصویب نگردیده است. این در حال است که وزارت مالیه افغانستان خواهان تصویب هرچی زودتر این بودجه است. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تصویب بودجه سال 1394 باید به زودترین فرصت تصمیم گرفته شود تا به گفته وی آنان بتوانند پروسه تطبیق بودجه را در موقع مناسب آن آغاز کنند.
خواست مامی است که هر چه زودتر سند بودجه به تصویب برسه تا ما بتانیم که مرحله تطبیق به موقت و زمان آغاز بکنیم، ولی ما مطمئن هستیم که کمتر از یک یعنی در یک چند روز سند بودجه تصویب خواهد شود و ما میتانیم که پروسه تطبیق بودجه را با با موقت و زمان آغاز بکنیم.
آقای جیلانی گفت بودجه سال 1394 در مجموع 458.8 میلیارد افغانی پیش بینی شده که 275 میلیارد آن برای بودجه عادی و 183 میلیارد آن برای بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان 322.2 میلیارد افغانی آن از کمک های جامعه جهانی و 132 میلیارد آن از عواید داخلی کشور تمویل می شود. مسئولان در این وزارت میگویند که طرح این بودجه به شکل متوازن بر بنیاد منافع مالی و با در نظر داشت امکانات مالی پیشنهاد گردیده است. اما ولسی جرگه افغانستان میگوید که طرح بودجه سال 1394 دارای نواقص بوده و به شکل غیر متوازن ترتیب گردیده است. عرفان الله عرفان منشی دومین جرگه بر رادیو آزادی گفت طرح این بودجه که بر روز چهارشنبه در جلسه عمومی مورد بحث قرار میگیرد با احتمال قوی به هدف ایجاد اصلاحات رد خواهد شد.
یقین حتما با دلایلی که ارائه خواهد شد، دلایلی که بطور کمک بکنه حکومت و وزارت مالیه را که دوباره تصحیح بکنه و یا اینکه یک نوع بازنگری بکنه در تدوین بودجه، دوباره مسترد میشه و دوباره به اصلاحاتی که در نظر پارلمان راجع میشه و بار دوم با بالای بحث میشه.
اما آقای عرفان تاکید کرد که تلاش میشود پس از تصحیح سوی حکومت در ظرف چند روز آینده بودجه سال 1394 تصویب شود. موجودیت کسر بزرگ، در نظر نگرفتن پول برای پروژه های انتقالی و غیر متوازن بودن از نواقص عمده طرح بودجه سال 1394 خوانده می شود. بانک ولسی جرگه افغانستان به موقع نرسیدن طرح بودجه را دلیل تأخیر در تصویب آن می خواند، اما برخی ها می گویند که ممکن این جرگه تلاش کند تا از این طریق به خاطر معرفی هر چه زودتر اعضای کابینه بر حکومت فشار وارد کند. در این حال آگاهان اقتصادی می گویند که تأخیر در تصویب بودجه می تواند سبب ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بر اساس گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران، در 12 ماه اخیر تلفات خبرنگاران در سوریه بیشتر از هر کشور دیگر جهان بوده و حداقل 60 خبرنگار در جهان کشته شدند. در این گزارش همچنان گفته شده بیشترین خبرنگارانی که برای گزارش دهی جانهایشان را به مخاطره می اندازند خبرنگاران محلی اند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان حمایت از خبرنگاران یا CPJ می گوید در سال 2014 میلادی حداقل 60 خبرنگار به ارتباط کارهایشان در جهان کشته شدند. در گزارشی که توسط این سازمان به تاریخ 23 دسامبر نشر شد گفته شده است. در سال جاری میلادی به طور غیر معمولی تعداد زیاد خبرنگاران بین المللی هنگام پوشش خبری از منازعات در کشورهای اوکراین، افغانستان و شرق میانه کشته شدند. به گفته این سازمان در سال 2014 میلادی حداقل 17 خبرنگار در سوریه کشته شدند و سوریه مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بوده است. در بین خبرنگارانی که در سوریه کشته شدند، جیمز فالی و استفان ساتلوف شاملند که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در ماه‌های آگوست و سپتامبر سر بریده شدند. از سال 2011 میلادی از آغاز منازعه در سوریه تا اکنون 79 خبرنگار در آن کشور کشته شدند. در گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران یا CPJ گفته شده است که از جمله 5 خبرنگار و 2 کارمند مؤسسات نشراتی که در سال جاری میلادی در اوکراین کشته شدند، 6 تن آنها خبرنگاران بین المللی بودند. بیش از 4700 تن از ماه اپریل سال جاری میلادی تا اکنون در جریان منازعه بین نیروهای حکومتی و شورشیان جدایی طلب در اوکراین کشته شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که در ماه اپریل سال جاری میلادی آنیا نندرینگهاوس، عکاس آلمانی که برای آژانس خبری اسوشیتد پرس کار می‌کرد، در جریان پوشش خبری از انتخابات افغانستان توسط یک افسر پلیس کشته شد. سازمان حمایت از خبرنگاران میگوید 1/4 خبرنگارانی که در سال 2014 میلادی در جهان کشته شدند خبرنگاران بین المللی بودند و بیشترین ژورنالیستانی که برای گزارش دهی جانهایشان را به مخاطره می افکنند خبرنگاران محلی اند. در سال 2014 میلادی در عراق 5 خبرنگار کشته شد و در پاکستان 3 خبرنگار محلی کشته شده است که یک کاهش را نسبت به سال قبل نشان می دهد. سازمان حمایت از خبرنگاران یا CPJ می گوید که در مورد کشته شدن 18 خبرنگار دیگر تحقیق می کند که آیا قتل آنها به کارشان ارتباط داشته است یا خیر. اخیراً سازمان خبرنگاران بدون سرحد که در شهر پاریس مستقر است نیز در گزارش سالانه خود با تأکید بر این که گزارش دهی از مناطق درگیر جنگ دشوار است گفته بود که حملات بر خبرنگاران در جهان هر روز بیشتر و خشونت‌بارتر شده و اختطاف شدن‌هایشان افزایش یافته است.
رسیدیم آیسته آیسته به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز می شود. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمی گردیم.